بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انتقني بالهدى والهمني التقوى ووفقني التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرض. بحث ما رسید به سوره مبارکه طلاق درس 100. خدا رو شاکریم که توفیق داد که 100 درس رو بیایم جلو. بحث از نیمه عبور کرده، چون دیگه در عالی ترین حدش ما 192 درس بیشتر نداریم. خب حالا ببینیم، استماع کنیم تلاوت این سوره رو.
واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. خب یه قاعدتا ترجمه شو آشنایید دیگه، من یه خورده فقط نکته هایی اختیز بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، خطاب به پیامبره. نمی‌فرماید که وقتی شما طلاق دادی، میگه یعنی شخص پیامبر، میگه وقتی شماها یعنی اهل ایمان و اینا طلاق دادی، طلقهن لعدتهن، زنها رو طلاق بدید در وقت عدهشون، یعنی تو ایام عده طلاق بدید و احصل عدته و عده رو بشمرید، حساب کتاب عده رو از دستون در نره. طلاق طلاق رجعی است دیگه که توجه به عده درش مهمه. و اتقوا الله ربكم، و از پروردگار خودتون خدا که پروردگارتونه بترسید. لا تخرجوهن من بیوتهن، بیرون نکنید زنا رو از خونه هاشون. ولا یخرجن، اونا هم حق ندارن بیرون برند. لا لای نهیه، سر لا یخرجن اومده، میگه نه شما اونا رو بیرون کنید نه اونا بیرون برن. الا ان یأتین بفاحشه مبینه، مگر اینکه یه کار خیلی زشت آشکاری رو انجام بدن دو اینا و واقعا غیر قابل تحمل باشه، هم برای اون هم برای شما موندنشون تو خونه بعد از طلاق. و تلک حدود الله، و این حدود الهی، سوان یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، هر کی از حدود الهی تجاوز کنه به خودی ظلم کرده. لا تدری، تو چه میدونی؟ لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، شاید خدا بعد از این یه پیش آمد جدیدی و یه اتفاق نوعی رقم بزنه، پشیمون کنن دو طرف، برگردن سر زندگیشون و دست از خیره سری و لجبازی چیه بردارن دو اینا. فاذا بلغن اجلهن، وقتی عدهشون به سر آمد رسید، فامسکوهن، میتونید دوباره وارد زندگی بشید با هم. اصلا فلسفه این که گفتیم عده نگردید از خونه بیرون نرن، برای اینکه دوباره معلوم میشه بچه بازی بوده، بگو مگوهای در حقیقت پیش دستی بوده. فامسکوهن به معروف، اینا رو خوب نگه دارید، چی بشه برگرد به زندگی به خوبی. یا نه واقعا دیدید دیگه امکان نداره، علارغم که 3 ماه هم حدودا تو عده بود و اینجوری بود، نمیتونید فارغون، ولی باز هم میخواد جدا شید به خوبی جدا شید، با فوش و فوشکاری و بزن و بکوب و لجبازی و اول آخر عالم و بعد گفتن اینا نباشه. برای طلاق دادنم اشهد و بی عدل منکم، دو عادل بگیرید، دو تا عادل مرد بگیرید، و اقیم و شهادتا لله، این شهادت هم لله برگزار کنید، یعنی واقعا دو شاهد لله بگیرید و انجام بدید. ذالکم یوعظو بهی من کان یؤمن بالله، این و موعظه برای کسایی که ایمان به خدا دارن روز قیامت رو قبول دارن. الا خیلی از شما زیر بار این زنا به اونجا که طلاق نگرفته خونه فرار میکنن دیگه، نمیمونن یا مردا بیرونشون میکنن نمیذارن اصلا بمونن، نشون میده نه ایمانی به خدا دارن نه ایمانی به روز قیامت دارن، نه اصلا عده عالیشون میشه نه حدودی که الهی خدا گذاشته، هیچی. البته و من یتق الله یجعل له مخرجا، اگه کسی تقوا پیشه کنه راه خروج از مشکلات و خدا فراروش میذاره. این هم آیه معروفی است که میگن اکسیر اعظمه، اینها از همینجا شروع میشه. آیه دو سوره طلاق که معروفه در حقیقت ادامه بله دو و سه و یرزوخ من حیث لا یحتسب، اول از این خدا راه مخرج از مشکلات روی معنوی و مشکلات زندگی میذاره و رزقش هم زیاد میکنه جایی که در حقیقت خودش حساب نکرده بوده. البته به من یتوکل الله فهو حسبه، بدون این توکل بر خدا کن خدا کافی است. ان الله بالغ امره، خدا بلده کارش انجام بده، بالغ امره کارش میتونه برسونه، یعنی میگفت ما خودمون بلدیم چیکار کنیم، اینو میگن بالغ امره، کسی که به بلوغ رسیده برای اینکه اون کار خودش درست انجام بده، خدا میفهمه چیکار بکنه، شما نگران نباشید. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی اندازه‌ای گذاشته. واقعا آیات عجیبی است، خصوصا این قطعه آخر از اون من یتق الله یه چیز فوق‌العاده عجیبی است برای کل زندگی از جمله برای طلاق. خب سوره مبارکه طلاق از دو قسمت تشکیل شده، آیات آغازینش مربوط به بحث طلاق و ایناست، ادامه‌ش هم مباحث مربوط به خدا و قیامت و ترس از قیامت و اینا که در حقیقت میخواد اون فضای طلاق رو فضای خود روحانی معنوی کنه و توجه به مشکلات زندگی رو با توجه به مسئله آخرت، این که ما دنیا رو به زودی ترک میکنیم، دور قابل قبولتر و سهلترش کنیم اینا. حالا واژه‌هاش رو ببینیم، عده به معنی عده، عد یعنی شمردن، مسترشه چیزی که شمرده شده رو و قابل شمارش باشه رو میگن. در بسطه مرخصت عده مدت معین است که در مدت زن بس از ازدواج با فرد دیگر خودداری کنه. البته طلاق ها اقسام داره، طلاق خل داریم، مهرم حلال جونم آزاد که تمومش میره، طلاق با این داریم که قطعی میشه بوده، یه طلاقی داریم که متعارف طلاق رجعیه. بعضی زن ست عده نگهدار رو توضیح میدم عده چیست و به چه نحویه، تو اونجا اون مدتی که زن بایستی در حقیقت ازدواج نکنه و صبر کنه اگر عده عبور کرد، فلسفه اصلیش هم اطمینان از حمله، نمیخوان که معلوم باشه که مثلا این زن باردار هست یا نیست، یکی فلسفه شلط اینه، فلسفه های دیگه هم داره که الله رسیده میگه. فاحشه این کار زشت، فحش و فحاشه بسیار زشت شدن یه چیزی رو میگن. مؤنث فاحشه مقصود از اون کار یا گفتار است که قباحت و زشتیش بسی بزرگ و آشکاره. ببین دو تا قید رو داره، زشتی یه کار بزرگ و آشکار باشه بهش میگن فاحش. اصلا فاحش پرده دری میگن دیگه، با فی دیگه به معنی چی؟ گشودن و باز کردن، گفتیم قبلا مثل فتح این گشودن. پرده دری که میکنی توی عمل زشت میگن فحشا بهش. فاحشه اون کاری است که در حقیقت اینجوری توش در حقیقت چی میشه؟ اسم شخص هم میتونه باشه ولی اینجا فعلا اسم شخص نیست، اون کاره. در مورد اعمال منافی فتم برای شما عرض کنم که به کار میره، منحصر در اون نیست. بله یکی از چیزایی که خیلی خیلی عمل زشت آشکار چیزیست کسی خدای نکرده مرتکب به عمل زنا بشه، معنای عام میداره. البته راغب میگه فحش و فحشا در همین معنا استعمال میشن دو اینا، بله میگه نیز به همین معنا استعمال، یعنی معنای عام میداره، معنای خاصش هم همون عمل در حقیقت فسادیست که گفته شده. یتعدی تجاوز کند، عدو و عدو تجاوز کردن گذاشتن از حد که مشتق صاد مشبهش میشه عدو، ولی عدو به مسترش مضارع مجزوم دیگه از باب تفعل، تعدا یتعدا تعدی، خب یتعدا میشه لم یتعدا، در حالت مجزوم حرف علشی میشه میفته و من یتعدا یتعدا بود. جذب اون به حرف اله میباشه مقصود از این داره تجاوز تعدی به مرزهای حدود الهی است و رعایت نکردن حدود شرعی است. امسکو نگه دارید، مسک گرفتن و نگه داشتن، فعل امر از باب افعال، امسک یمسکو امساک گرفتن و نگه داشتن. مقصود از امساک به معروف و جدایی به معروف در آیه معنای وسیعی است که هر گونه شرایط واجب و مستحب و برنامه اخلاقی رو در بر میگیره. میگه چه میخواد نگه دارید، چه میخواد جدا بشید به معروف بس بشه، این تلاش کنید واجبات مستحبات همینا رعایت کنید. واژه فرق هم براتون گفته، فرق دوباره با ف شروع شده، خب فارقو دیگه جدا بشید و اینا، فارقه یا فارقو مفارقت و فراق هر دوش درسته، مجادله و جدال دو تا مصدر داره. فرق ثلاثی مجرده، نزدیک به معنای فلقه. یادتون باشه یه بحثی داریم، کتابی هم تو این زمینه نوشته شده، یکی چند روزی زنگ زده بود که این کتاب ظاهرا یه کتابی است حدود 500-600 صفحه است، تحلیل عمیق واژه شناسی عربی و مقایسش با زبان‌های دیگه و از این بحث‌هاست که مثلا فلق و فرق از کجا اومده، یه لورلام تو وسط ف و قافش که یکیه اول آخر با فام شروع شده، قاف هم توش داره، اینا اونجا تحلیل میکنه این واژه پدر مادرشون چیه، چجوری اومدن، بعد واژه مشابهش چیه، معانی مشابه اینا چیه، بحثای بسیار دقیقی میکنه اینها. میگم ما در به در دنبال این میگردیم برای رساله دکتری، شنیدیم که این کتاب پیش شماست. گفتم بله. گفت میخواستیم یه نسخه شو اینا. گفتم باشه ایشالله. پنج سال دیگه اشاره که چاپ شد استفاده میکنید اینا. هر کاری کرد گفتم میکنید. خب فرق با فلق، میگه اینا قریب المعنا هستن. تفاوت فلق چیه؟ ببینید با فا شروع شدن، من این شکافتن میدن هر دوشون، هر 85 سال واژه‌ی فاییه. فلق شکافته شدن، اون جدایی که ناشی از شکافه، فرق ناشی از انفصال و جداییه. نگاه کنید دو تا هسته به هم چسبیدن، یا خود اینجوری میگن دو تا هسته رو از هم جدا میکنن، میگن میگم فرق ایجاد شد، انفصال ایجاد شد، میشه فرق. یه نه یه هسته از وسط میشکافی دو تاش میکنی، به میگن فلق. قل اعوذ برب الفلق، گویا دل سیاهی توسط اون فجری که میاد این شکافته میشه و اون از وسط شکاف برمیداره اون سیاهی و اون دوم گرگ به عنوان فجر میفته وسط و جدا میشه و اینا، به اون میگن سپید دم، فلق بهش میگن. قل اعوذ برب الفلق به اون چیزه میگن خودش. فرقم انفصال و جداییه. اذا فرقنا بكم البحر، خدا آمد چکار کرد؟ جدا کرد، منفصل کرد بحر رو برای شما. داستان در حقیقت رفتن چیزه. اما یه ماده دیگه داریم، مصدر فرق هم اومده، این فرق بود، اون فرقه. فرق به چی معنی؟ معنی ترسیدنه. هنگام ترس دلها از هم جدا میشه، مضطرب و پریشان میشه. ولکنهم قوم یفرقون، قومی هستن که چی هن؟ میترسن. چون میترسن دلاشون اصلا جدا مستره و پریشان میشن. پس فرق به معنی جداییه، اما فرق به معنی چیه؟ ترسیدنه. که لازمش لازم این ترسن جدایی و چیو استراب و تشویش و به هم ریختگی و اینست. خب فرقان در اصل مستره دیگه، اینا میام جور ببینید یکی از مصادر فرقه میشه فرقان. فرقان مستره، ببینید فرق گذاشتن فرق میکنه، در معنی اسفایلی هم به کار رفته، فرق گذارنده. مستری است که معنی وصفی میده، میگن میگن مستر وصفی، یعنی مستری است که معنی وصفی، یعنی اسفایل. فرقان به معنی فارقه، فرقان به معنی چیه؟ فارقه. لذا خیلی از پاکستانی ها اسم بچه هاشون چی میذارن؟ چی؟ علی فرقان. علی فرقان اونا میگن ابوبکر صدیق یا عمر چی؟ اونا میگن نه علی فرقان. علی فرقان اینجا فرقان معنی وصفی داره، یعنی علی که فارق بین حق و باطله و ملاک حق و باطله. ملان زیاد داریم، بچه هاشون همه اسمشون علی فرقانه، تیسوش هم هستن همشون، سن 6-7 سالگی معمولا 4-5 زبان بلدن. اونه که ما داریم میبینیم باشون در تماسیم دائمی، بله. خب فرقان در اصل مستره، آفریقایی هم همینطوره، آفریقا میگیره بچه هاشون 7-8 سالگی بینی 3 تا 4 تا 5 تا. ما هم روح الله 6 سالگی برای شما از کنم 5 تا 6 تا زبان بلد بود، هم جند الله، هر دوشون زبان هوشی که زبان مادری تو برکینفاسوشون بوده، زبان حوسا زبان ملیشون تو قنا بوده، در حقیقت انگلیسی زبان رسمی دولتیشون بوده که به طور طبیعی تعاملاتشون با اون بوده و چی یاد گرفته. برای شما فرانسه هم کشور مجاورشون مثل برکینا زبان رسمی اونجا فرانکوفونن، اینا انگلوفونن، تو این مجاورت یاد گرفتن اینا. قاعدتا یه زبان دیگه هم بلد بوده، این عربی هم که اصلا حرفه‌ای بودن، اصلا تو محیطه یه خورده شبه عربی روش کردن اینا. فارسی هم به مراتب بهتر از بچهای ما صحبت می‌کرد، خوشگل‌تر و مسلط‌تر. مادرشون هنوز بت‌پرست بود، آخر مسلمان نشد و دیگه طلاق هم گرفت و رفت. برای شما عرض کنم که اینجوری، یعنی توانمندی‌های زبانی و استعداد زبانی تو کودکی درست فهمیده بشه و درست رشد داده بشه، به نظر من کافی یک دو تا زبان رو بیفتی رو غلطک، میریش رو 6-7 تو زبان ها به هم کمک میکنند. شما عظمت زبان عربی رو وقتی میفهمید که زبان انگلیسی تون خوب باشه، میفهمید عربی چقدر بالاست. کسی انگلیسی بلد نیست عظمت عربی رو نمیفهمه. اگه ابتدا عربی یاد بگیرید هیچ وقت ابهت عربی رو یاد نمیگیرید. انگلیسی یاد بگیر، عربی که یاد گرفتید دیگه عبری هم بلدید، عبری به شدت به هم نزدیکن. اینا رو که بلد بودید دیگه زمین فرانسه و آلمانی و ایتالیا همه برات فراهمه دیگه. اینا خیلی اسپانیولی و اردو که ترکیب فارسی عربی انگلیسیه، زبان جدیدی نیست، زبان ترکیبیه. گوش دادید؟ اینا دیگه به هم وصله دیگه، همش دیگه. خب فرقان هم که گفت اسفایل یعنی فرق گذارنده، اسم مستر هم میگن واحد فرقان به معنی جدایی هم هست. انت تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، برای شما قدرت جدایی میاره، میتونه تشخیص میاره. قدرت تشخیص رو میگن فرقان. جدایی حق از باطل. معنی فرقان مورد بختار مقتدر. یکی از نامای قرآن فرقان، این جدا کننده است دیگه، معنی وصفی داره، حق از باطل. به تورات هم فرقان گفتم، و آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاءن، تورات دادیم بهشون. بله عزیزی که جنگ بعد اتفاق افتاد نیز با تعبیر یوم الفرقان چیزی را خدا در روز بیان مسلمان مشرکین با پیروزی اهل اسلام بر اهل شرک چیکار کرد؟ فرق گذاشت. یوم الفرقان روز جدایی اسلام از شرک، مسلمانان از مشرکان. کدوم جنگ بوده؟ بدر بوده. بارکه تفریق، فرق یو فرق و تفریق، ماشاءالله باب تفعیل. مصدر دیگه هم داره، تفرقه، تفعله و تفریق. تفرقه هم مصدر باب تفعیل. حتما میگی فراق هم داره، فراق مصدر باب چیزه مفاعله است، مفارقه و فراق از هم جدا شده. آضا فراقون بینی و الان میخونیم فراق چی؟ فراق دو ای باشه مصدر باب تفعیله، فعال هم میتونه باشه، چون باب تفعیل چند تا مصدر داره؟ 6 تا. تفعیل و تفعله و تفعال، فعال و فعال و فعال، کذب و کذابا، کذابا و کذابا، و تکذیبا و تکذابا و تکذبه. 6 تا مصدر داره. روشن شد؟ کذاب، 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 تکذیب، تکذبه، تکذاب. حالا استعمال شده 6 تا شنه متنوع، ولی میتونی این 6 تا رو داشته باشی. خب تفریق در اصل برای نشان دادن کثرت و زیادیه در مورد پراکندگی سخن و کاری که فراهم آمده و اصلا گسیخته میشه، آدم به کار میره. یو فرقون بهی بین المرء و زوجه، سوره بقره تو بس سهره جدایی مینزن بین زن. بله خیلی از جدایی زن شوهرها از بیرونه، کارای سهر و جادوه، قشنگ کاری میکنن که محبت اینا اصلا دیگه سلب میشه، نفرت ایجاد میشه بینشون. بله اصلا یه نفرت خاصی اصلا پیدا میکنه، خصوصا زن از مرد پیدا میکنه، تو مردم هست ولی نفرت ها در زن آمدهش زمینش خیلی بیشتره نسبت به مرد ایجاد میکنه. یا دوستی های عجیب و غریب ایجاد میکنه. الان چقدر پول میدن آقا تو رو خدای کار کن شوهر ما رو دوست داشته باشه، میارن میدن به آدم های دعا نویسا و فلان اینا و کارایی میشه که این کار کرده اینا. یا برعکسش میگم مثلا زن علاقمند بشه بهشون اینا هست. بطلان باله هر چیزی راهی داره، راه برگشت هم داره، منتها اهلش بس پیدا کنید مطمئن بشید دکون نباشه. فراق مثلا مفاعله فارغ یا فارغ و فراغن، جدا شدن، جدایی، بیشتر درمان جدایی بدنها بکنن. حاضر فراغون بینی و بینک، داستان حضرت خضر و موسی، وقتی نتونست اینا رو تعامل کنه گفت دیگه جدایی، برو دنبال کارت. فارقو امره، فارقو هنه به معروفه، یعنی همین. یه برقیش هم نگاه کنید اینا، کارگاه سوره هم که نگاه میکنید. نکته ترجمه هم ترجمه وفادار یا امین، ترجمه ایست که به هر حال وفاداری متن اصلی هست، یه خود روانی و شیوایی آسیب میبینه ولی فوق العاده وفاداره. یرزق من حیث لا یحتسب، از جایی که حسابش را نمی کند به او روزی می رساند. و آن یتوکل، هر کس بر خدا اعتماد کند، فهو حسبه، او برای وی بس است، یعنی خدا برای وی بس است. ان الله بالغ امره، خدا فرمانش را به انجام رساننده است، یعنی به انجام فرمان خودش میتونه، فرمان خدا فرمانی داده خودش انجام می رسونه. قد جلال کل شیء قدرا، براسی خدا برای هر چیزی اندازه مقرر کرده است. این کاملا وفاداره، هیچ چیزی بالا پایین نکرده، این خدا ممکنه روان نباشه، ولی تنال قشنگه. بریم به سراغ سوره طلاق. البته قبل از اون ببینیم اینجا روایتش رو رها کنید، این منصوبات هم که این چیزو بگیم براتون، زبان قرآن بگم براتون، بعد بریم سراغ شعرش، هر چی وقت بون دیگه. پیدا کردید؟ یه جایی داری میبینید. یه لحظه از ما بیرون بشید نگاه کنید. ما آدم ها چون مادی هستیم و آدم هایی هستیم که روحی هم داریم، احساسات و عواطف هم داریم، معمولا هر کاری انجام میدیم یه شکل ظاهری داریم، وقتی اون کار انجام میدیم یه حالت باطنی داریم. دوتا میگن هیئت ظاهری و حالت داخلی. مثلا من الان دارم صحبت میکنم، هیئت ظاهریم چیه؟ نشستم قاعدن علل کرسی. شما چی؟ قاعدن علل عرض، رو زمین نشستید. اونا رو دوباره اونام قاعدن علل کرسی، اینه دیگه. اون خانم فیلمبردار ممکنه قائمن باشه، قائمتن استاده، مهم نیست، هر کی داره یه کاری میکنه. اینجا الان نشستیم چند تا کار داریم انجام میدیم بفرمایید؟ حدود 1000 تا یا بیشتر. نفس که داری میکشی، حالا اختیاری غیر اختیاریش من بحث نکردم که، شما داخل بدن چند تا فعل و انفعال داره انجام میگیره؟ چند هزار مویرک داری، همه مشغولن، کلیات فعاله، قلب مشغوله، ها یا نه؟ برای شما از کنم که گو جیگر سیاه و جیگر سفید و اینا، میدونی کوچکترین آسیبی بهش برسه همیشه میرسه به همه اینا. یه بنده خدای ظرف یک هفته جیگر سیاهش آب شده اینا، برای شما از کنم حالا بیا پیوند پیدا کنه اینا، یه خود بالا پایین کنی تمام میشه دیگه، اصلا جمع میشه بساط آدم، به چشمم نمیاد اصلا که چیه واقعا. نکته ای که وجود داره اینی که یه شکل، خب ما کاری زیاد داریم انجام بینیم، آفان حالا اصلا نریم داخل بدن، بیرون ما در... من دارم حرف میذارم، شما دارید میشنوید، هر دو داریم نگاه میکنیم، هر دو داریم گوشم میکنیم، من حرف خودم گوش میکنم، شما دارید گوش میکنیم، هر دو من دارم دست هم اینجوری میکنم، شما دست اینجوری گرفتید، مثلا ببینید دقت کنید. و اینا یکی از کارهایی که داریم میکنیم که عینک زدیم، من عمامه گذاشتم، شما چادر پوشیدی، فرا نگاه کنی یک عالمه کار ما الان داریم انجام. این کارهایی که داریم انجام میدیم هر کدوم تو یه حالتیه، خودش ایجاد حالت میکنه. من که دارم حرف میزنم اینجا نشستم، با لباس با ابا عمامه نشستم، خودش یه حالت، یه هیئتیه، هیئت ظاهریه. گوش دارید؟ میتونستم با کچلوار بشینم، اون هیئت دیگه ای بود، هیئت ها متفاوت. حالات باطنی هم مختلفه. من که الان دارم با شما صحبت میکنم کاملا مایوسم، شما کاملا امیدوارید، خوبه؟ برعکس، من کاملا امیدوارم به رحمت الهی و خلاصی و شما مایوسید از چی؟ این که مثلا خدا انشالله چیزی را از اون سلب نکنه، مثلا انشالله درجات عالی بره فلان اینا، یا حتی سقوطی نکنید چی نشه فلان، مثلا خواهم میگم هر کدوم از اینا امید به رحمت الهی، اصلا خوشحال بودن. شما الحمدلله صبح اتفاق خوبی افتاده، خیلی خوشحالی الان تو داخله خودت. من ممکنه خیلی خوشحالتر از شما بشم، خب این خوشحالی باطنی درم حرف میذارم در حالی که بسیار امیدوار و خوشحال و مطمئن و امام فرمود من دنیا رو ترک میکنم با دلی آرام و قلبی مطمئن و ضمیری آگاه مثلا ضمیری امیدوار به رحمت الهی بیشتر اینا حالاته ترک میکنه حالا این فعلشه این حالات باطنیه آه امام بوده مشنگه دیگه پس آدم ها وقتی کار میکنند یه هیئت ظاهری دارند یه حالت باطنی دارند کلمه که دلالت میکنه بر اون هیئت ظاهری یا حالت باطنی بهش میگن حال تو عربی تو نحوه میگن چی؟ حال شما یا فاعلی یا مفعولی یا یه کاری داری انجام میدی این حالت رو داری ظاهری و باطنی یا یه چیزی داره رو شما انجام میگیره مثلا شما داری دیده میشی الان شما دیده شدی در حالی که نشسته بودی شما دیده شدی در حالی که ناراحت بودی ببین دیده شدی من دیدم من بینندم من بیننده هستم در حالی که چی؟ خوشحالم و در شما ایستادم هستم مثلا یا دست راستم بالاست خودش هیئت دیگه هیئت ظاهریه بنابراین فرق میکنه فاعل یا مفعول هنگامی که فعل رو انجام میده یا فعل روش انجام میشه یه حالت ظاهری داره یا حالت باطنی داره کلمه که دلالت میکنه بر این حالت ظاهری یا باطنی برای فاعل یا مفعول بهش میگن حال حال همیشه منصوبه جا از زیدون راکبن زید آمد در حالی که سواره بود سواره ماشین بود سواره جا از زیدون جا فعل زیدون فاعلشه راکبن حال برای زیده رأیت و زیدن راکبن دیدم من زید حالا قرینه بگیم رأیت و فاطمته راکبتن دیدم من فاطمه را در حالی که فاطمه چی بود؟ سواره بود راکبتن حال برای فاطمه است حال با ذوالحال بسته به اون کسی که حال رو داره میگن ذوالحال کسی که صاحب حاله جا از زیدون راکبن زید ذوالحاله حالش چیه؟ راکبن پس راکبن میشه حال زید میشه چی؟ ذوالحال حال همیشه منصوبه حال همیشه چیه؟ یا لفظاً منصوبه یا محلاً منصوبه یا در محل نصب ای جمله باشه همین حالا گوش کنید حال با ذوالحال بس مطابقت کنه اطلاعی میکنه حال معمولاً مشتقه راکبه، زاربه، مضروبه حالا هرچی رأیت و علیاً مضروباً علی رو دیدم در حالی که کتک خورده بود مضروباً چیکار کنم؟ گاهی از اوقات حال و ذوالحال مفردند یا مشتق یا جامد مشتق مثل راکبن راکبن مگه اسفاعیل نیست اسفاعیل مگه از مشتقات نیست جا علیون اسدن خوب دقت کنید آمد علی در حالی که چی بود؟ شیر بود کر سعیدون اسدن در حالی که سعید شیر بود حمله کرد کر حمله کرد اسدن این اسدن حال برای سعید آقاست در حالی که اسد اسم یه حیوانه و جامده یه اسم جامده از مشتق اسدن اسفاعیل اسم مفعول صفت مشبه است نه جامده میگن تعبیر به مشتق برده میشه کر سعیدون سعید حمله کرد اسدن یعنی شجاعن یعنی چی؟ شجاعن شجاع صفت مشبه است از مشتقاته میگن هرگاه حال جامد باشه تعبیر برده میشه به یه چی؟ مشتقی یعنی برگردنده میشه به یه مشتق چون حال باید مشتق باشه یا مثل دو آدم درست حسابی مثل راکبن مشتق هست یا اگه نباشه ما تعبیر مشتق میبریمش روشن؟ یا نه؟ شل گفتی بعد سحر سعیدون و ناس و نائمون سحر سعیدون سعید بیدار ماند ببین سحر فعل ماضیه بیدار موند در گذشته و ناس و نائمون در حالی که مردم خفته بودن نگاه کنید یه لحظه الناس و مبتدا نائمون خبرش الناس و نائمون مبتدا و خبر مبتدا خبر چی رو تشکیل میدن؟ جمله اسمیه آفرین جمله اسمیه الناس و نائمون این جمله حال برای چی؟ برای جناب سعید آقا سعید بیدار موند آقا شب تا صبح میشه کارش انجام بده، مینویسه، کار میکنه، میگیر بخوابه، میشین عبادت خدا میکنه. سحر سعیدون، سعید سحره گرفت، یعنی تا صبح بیدار بود و اینا، و در حالی که مردم خواب بودن. این و ناس و نائم مبتدا خبر جمله است، ولی محلا منصوبه. چرا؟ حال بره سعید، این جمله اسمیه و ناس و نائمون حاله برای سعید آقا، پس میتونه حالی وقتی جمله باشه. بله بله، ولی میتونه جمله باشه، میتونه جمله باشه. این واو هم میگن واو حالیه بهش، ممکنه واو هم نیاد، میگیم الان این واو هم ای بیا میگم واو، میگم ورناس در حالی که مرده، این میگم واو حالیه بهش ورناس. یا ممکنه جمله فعلیه باشه، جا سعیدون یرکزو، سعید اومد در حالی که میدوید، سعید دوان دوان آمد یرکزو. ببین یرکزو فعل، هوه توش فاعل، یرکزو جمله فعلیه است چون از فعل و فاعل تشکیل شده، مگه نه؟ بگو نه.
بله
جمله فعلی است. این جمله فعلیه چه نقشی داره؟ حال بره سعید آقاست، سعید اومد. آقا مگه دوان دوان بودن حالت ظاهری نیست، هیئت بیرونی نیست؟ چرا؟ خب آمد سعید آقا در حال که چی بود؟ دوان دوان بود. خب دیگه یرکزو جمله فعلیه، حال بره سعید آقا، محلا منصوب. ببینید فعل یرکزو مضاری است که نه ناسب داره نه جازم داره، مرفوع خودش. فعل یرکزو مرفوعه، علامت رفعش هم ضمه است. ما به این کاری نداریم، ما به فعل مضار کاری نداریم، ما به فعل و فاعل با هوه توش میشه یه جمله. این جمله یرکزو حاله برای سعید، این جمله محلا چیه؟ منصوبه چون حاله. روشن؟ یه چیزایی داره روشن میشه. تعیین مشتق دیگه مشکل نداره. آره دیگه جامد باشه مشتق میبریم دیگه، اینا مشکل نداره. البته میتونیم مثلا یرکزو هم تعیین به چیز بریم، اینجوری میشه اگه اینو دلت خواست. جا از سعیدون و هو راکزون، آمد سعید آقا در حالی که او چی؟ راکزون. یا جا از سعیدون راکزن، راکزن یعنی دوان دوان، هر دوش خوبه. پس یه جمله رو شما 10 جور بگیش. جا از سعیدون راکزن، جا از سعیدون و هو راکزون جمله اسمیه، جا سعیدون یرکزو حال جمله فعلیه. هر سهش درسته، هر سهش درسته. البته بسیار تو عربی از نظر معنا با هم فرق میکنن، از نظر بلاغی، از نظر نحوی یکیه. اون جمله حالیه مفرد راکزن، مفرد مشتق، هو راکزون اسمیه، یرکزو هم جمله چیه؟ فعلیه. ولی فرق داره از نظر معنا، یکی دلالت بر ثبوت میکنه، یکی دلالت بر استمرار میکنه، یکی دلالت بر هیچ کدوم نمیکنه. روشنه؟ اینا بحثای بلاغیه که شما علم بلاغت چیه؟ چند نفر خوندن نصیب اونم کنم؟ این چند نفر ایمون؟ یک و دو و سه نفر و اون پشتم یه نفر، چهار نفر. علم بلاغت رو، علم بلاغت خونده باشید شما برید فرقه ستا رو درارید. وقتی حال از یه چیز مفرده یا جمله اسم فعلی است، از نظر معنایی فرقش چیه؟ این تو بلاغت مفصل بحث شده. یه وقتی حال ما جمله چیه؟ فعلیه. چه شبه جمله است؟ شبه جمله چند جور بود؟ یکی جار و مجرور، یکی چی؟ ظرف. رأیت و سعیدن، فدار، سعید رو دیدم، در که چی بود؟ تو خونه بود. الان فدار جار و مجرور، حالی برای سعید، میگن محلا چیه؟ منصوب فدار. یا تکلم سعیدون، ظرف، فوق الکرسی، سعید در حالی که رو صندلی بود سخن گفت. این فوقه الان حاله برای سعید آقا، در حالی که این چیه؟ ظرفه، فوق ظرفه، میگن محلا منصوب. الان ببین فوقه خودش منصوب هست به فتحه، قبوله، چون ظرفه مفعولون فیه، ولی خود این فوق الکرسی محلا منصوب میشه چون چیه؟ حاله برای چیش. خیلی البته داشته باشید هر جار و مجروری و هر ظرفی متعلقی دارند، در حقیقت منصوب و متعلق است. اینجوریه رأیت و سعیدن، خب حاضرن فدار، موجودن فدار، دیدم سعید رو در حالی که موجود بود تو خونه، موجودن فدار. یا تکلم از سعیدون، خب موجودن فوق الکرسی، دیدم سعید سخن گفت، موجودن در حالی که موجود بود بالای چیز صندلی. خب این نکاتی هم که اینجا بود، حال و زل حال و اینا چیزایی گفتیم مقدم آخر، متعلقش موجودنه در هر دو و منصوبم هست رسما، شما می منصوبه مشکل نداره. شرط حال و زل حال رو نگاه کنید. ببین حال و زل حال معلومه دیگه، حال معمولا نکره و مؤخر، زل حال معرفه و مقدمه. نگاه کن سعید مگه زل حال نیست؟ راکبم چیشه؟ حالشه. پیدا کردی؟ ای پایین صفحه جا از سعیدون راکبن، سعید زل حال. ببین سعید که زل حال معرفه و مقدمه، راکبن چیه؟ نکره و مؤخره. زل حال نکره باشه لازمه بر حال مقدم بشه. حالا آقا زل حال اومد نکره بود پس مقدم بشه چی؟ جا راکبن رجلون، آمد سواره یه آقایی. چون زل حال ما نکره است پس بره عقب مؤخر. الان آقا راکبن حالش مقدم شده، رجلان زل حاله چون نکره است مؤخر شده. خب ما یه دقیقه وقت داریم بریم سراغ بحثای سوره طلاق که فوق العاده بحثای مهمیه. سوره طلاق برای شما عرض کنم که بله سعید نکره است. به خاطر اینکه الف لام نداره، غیر منصرف هم نیست. اسمی که الف لام نگیره یا غیر منصرف نباشه کلن تنوین میگیره، سعید و حمید و مجید و فلا اینا میگیره. اینا رو چرا قبلا نگفتی؟ بس قال علیون علیه السلام، علی در اینجا امام علی مراد دیگه که علیه السلام شمید. علیون اسم علمه، تنوین میگیره، مشکل نداره. فکر کردی هر تنوینی علامت نکره است؟ هر گرد گردو نیست. خب برای شما عرض کنم که سوره، هیچ سوره‌ای در قرآن به نام مردان نیست به خلاف زنا که دو تا سوره به نامشونه. یکی سوره نسائه که نسائه کبرا میگن، سوره چهارم قرآنه که خیلی سوره مفصلیه. یکی هم نسائه صغرا یا قصرا بهش میگن، اکثر قصرا، قصرا یعنی صغرا، فرق نمیکنه. همین سوره طلاقه. سوره طلاق دو تا اسم داره، هم طلاق هم نسائه قصرا با صاد و قاف. این هم داشته باشه. نکته ای که هست اینه که فرمود هر کی سوره طلاق رو بخونه بر سنت رسول الله میمیره. واقعا همینطوره. واقعا این سوره میگه گر در خانه کس هست یک حرف بس است، چه برای زنا چه برای مردا. برای مردم خیلی عبرت آموزه، برای زنا هم همینطور. شاید امروز برای زنا خیلی عبرت آموزتر باشه، برای امروز زنا خیلی خیلی راهگشا و خیلی خیلی در حقیقت چیه؟ میتونه در حقیقت کارساز باشه و اینها. خب شروع سوره با همین آیه معروفی است که دیگه شما الان دارید میبینید و اینا، یا ایها النبی، خطاب به پیامبره، اذا طلقتم النساء طلقون لعدتهن. بس پنج شرط از شرایط، بس پنج حکم از احکام طلاق رو خدا داره بهش اشاره میکنه. اولین چیزی که در طلاق وجود داره، ببینید، طلق یطلق تطلیقا و طلاقا. باب تفعیل ما نیست، طلقوها. بگی طلق یطلق تطلیق، تطلیق برای تفعیل، و طلاق، طلاق هم همینه، باب تفعیل دیگه. ما نگفتیم فعال و فعال و فعال، فعالی که دیگه بلغ یبلغ تبلیغا و بلاغا. طلاق مصدر باب تفعیله، طلاق هم مصدر باب تفعیله. روشنه؟ یاد برای شما عرض کنم که اولین بحثی که اینجا وجود داره چیه؟ بحث عده است که طلاق بایستی جوری باشه که در توی دوران عدهش پس عبور کنه. یه طلاق داریم یعنی طلاق رجعی که عده داره. ببینید این که عده طلاق چند تاست؟ گفتم ثلاثه و قروع. قروع خوب گوش کنید، با قاف و همزه، از ازداده، از قرعه. قرع هم به معنی طهره هم ضد طهره. قرع یعنی پاکی، قرع یعنی چی؟ غیر پاکی، هر دو رو میشه. لذا اختلاف شده که اینکه خدا گفته سه قروع داشته باشن، یعنی سه تا پاکی ببینند یا سه تا اون دوران عادت ماهیانشون رو ببینن. اینجا اختلاف شده، اختلافات هم خیلی مهم نیست، فتواست دیگه. نکته ای که هست اینی که حالا اون چی که مسلمه اینه که ما طهر رو معنی قرع رو به معنی پاکی میگیریم، اینا عده اینه که زن از عادت ماهانش پاک شده باشه و وقتی صیغه طلاق در اجرا میشه خود طلاق در حالت چی؟ پاکی انجام بگیره. یک، حالا شرایط دیگه هم داره میگیم و اینا، و در حقیقت سه تا پاکی دیده بشه. لذا سه بار پاک شدن ملاک در حقیقت چیه؟ یکی از شرایط طلاق و اینا. برای شما عرض کنم که منتها طهارتی باشه که مباشرتی توش نبوده باشه. اون ملاک در حقیقت طلاق اینه، چون یکی از اهداف مهم این عده نگه داشتن اطمینان از اینی که نطفه‌ای در رحم نیست. خیلی مهمه برای اسلام. اسلام به شدت حساسه که اگر فرزندی متولد میشه پدر این فرزند معلوم باشه، همون چیزی که الان تو دنیا تقریبا کلا نابوده به خاطر اختلاط میاه و اینا. برای شما عرض کنم که عرض کردم تو آفریقا که ما نادر پیدا میکردیم، اومدیم یه نسل پاک رو اندازیم چندین ساله که معلوم باشه این پدرها اینا کیان. میلیون ها شناسنامه الان وجود داره که هیچ اسم پدرها معلوم نیست، واقعا معلوم نیست. خود خانمم نمیدونه کی پدر این بچه است. با آزمایش و اینا میخوام بیارن آدم ها کی هستن پیداشون کنن، پدر واقعیش پیدا بشه نشه اصلا. عرض کردم ما همین جواب دادیم. ما چی گفتیم؟ ببینید حالا گفتی میگم که برای که ببینید این خانم خودشم نمیدونه کیه، نمیدونه اصلا با چند نفر بوده، اینا کی هستن اصلا. بله یه وقتی هم داره میشه بین این دو نفر یا این سه نفر کاری اینا آزمایش میگیرن معلوم میشه پدر این کی. اینا دارید؟ ولی اصلا از این جهت که اونقدر به هم ریخته است اوضاع و اونقدر شلوغ بلوغه و اینا، اصلا معلومه کی به کیه، اینجوریه بس. اینا دارید؟ خب اسلام خیلی حساس روی موضوع، رو نسل، رو پاک بودن، رو مشخص بودن مسیر توالد و تناسل خیلی حساسه. و برای شما عرض کنم که لذا طلاق رو قاطعانه اومده، یکی از حکمتاش اینه، یکی از حکمتاش هم اینه که در حقیقت چه زن چه مرد پرو نشن. امروز باید میده طلاق بگیره بره فردا، اینجوری نیست، بس وایسه سه ماه مثلا، حالا 45 روز هرچی، سه تا پاکی دیگه بایستی در حقیقت چی بشه. حکمت های زیادی داره که اشاره خواهیم کرد و اینا. برای شما میگه در روایت از پیامبر داریم که هرگاه کسی همسرش رو در از ماهیانه طلاق دهد باید اعتنا به آن طلاق نکند و بازگردد تا زن پاک شود، سپس اگر میخواهد او را طلاق دهد. یعنی در غیره در پاکی اگه طلاق داد طلاقش کلن چیه؟ باطله. اصلا طلاق اعتنا اصلا طلاق واقع نمیشه. روایت که اینجا نبود در وسالیش چیه. نکته ای که هست اینی که دومین حکم مسئله نگه داشتن حساب عده است و احصل عدته. حساب عده رو دقیقا چیه؟ نگه دارید که سه بار زن ایام پاکی خودش به پایان برسونه و سه بار عادت ماهیانه ببینه. هنگامی که سوم دوران پاکی پیدا کرد وارد عادت ماهیانه سوم شد ایام عدهش تمام میشه. این حکم شرعه روشنه. چه داریم قرآن میخونیم و بس دقیق بگیم احصل عدتا، احصا یحصی احصا، احصا یعنی چی؟ شمردن. از حصا میاد، حصا یعنی سنگ. قدیم برای شمردن چیکار میگردن؟ هر یه دارن سنگ مینداختن، بعد سنگا رو میدن میشمردن، میدن مثلا 20 بار 30 بار 40 بار 50 بار شده. بعد آمدن چوب خط گذاشتن، یه چوب میذاشتن هر بار که میشه یه خط میروش میکشتن، تعداد معلوم میشد. حالا احصا از همون اومده، یعنی در قد شمارش کنید و اینا. چون این حساب کتابش بس دقیق باشه، لذا چون ما در طلاق چیست، در طلاق خوب دقت کنید، حالا فلسفهش بگم، در طلاق رجعی تو ادامه هم که میاد احکام در قد سوم و چهارم اینه که حق ندارن مردا زن رو در ایامی که در قد زن در دوران عدش هست، در قد در اون دورانی داره عده نگه میداره آشنگ، از خونه بیرون کنن و زنام حق ندارن برن بیرون. حالا مرد بیرون نکنه، خودش داشت میندازه با این میره، گوش نمیکنه اصلا، میگه با این موجوده دیگه. به طلاق که میانجامه معلوم میشه خیلی نفرت ها زیاد شده دیگه، فوش اول آخر به هم دیگه میدن، دو به فامیل و به جد آباد و ده ها بار پدر مادر این آقا رو این از قبر میکشه بیرون، به آتیش میکشه و هزار جور نسبت زنا و فحشا به مادر و خواهر این آقا میده. سری مسئله جزئی، حال من روزی چقدر حق با این خانومه، اصلا حق باش باشه، اصلا 100% این مرد ظالم ستمگر فلان، حق نداری تو در اینجوری به پدر مادر و به خواهر رو تعرض کنی اینا، یعنی عاقبت خودمونو و آخرت رو کلن میسوزونیم، کلن میسوزونیم. بعد فکر میکنیم مثلا چی؟ غیبت های وحشتناک، تهمت های وحشتناک، سر هیچی. آقا عصبانی این چی؟ تو حالت عادی تا اینا رو میگی. بهتر اینه که 70 بار این فحشا رو در کعبه مرتکب بشی، یه بار غیبت نکنی. چی داری میگی؟ بعد نگاه میکنیم آدمی هستن فاسدن ولی به شدت حرمت دیگه هم دارن. اونا به مراتب شرف دارن به کسایی که چی؟ ظاهرا حرمت دیگه هم دارن و اینا، ولی زبانشون هیچ احترامی برای کسی قائل نیست. تو دعوا اول آخر همه رو میگن و میشورن میذارن کنار. ندارید؟ همه رو میشورن. بسیار خطرناک. اصلا حق ندارم برم. نه نه میتونه بیرون بره. نه مثلا فرض کن برای شما عرض کنم که حالا میگه اصلا اجازه است زنی میاد فساد میکنه، فرموده الا مورد استثناش این الا یتینا بفاحشه، بس برن شلاقش بزنن، میکشن میبرن شلاقش بزنن دوباره برش میگردن خونه. مثلا اگه تو این مدت زنی فساد کرد، انعاد دارید خروجش اینه، یه استثنا داره دیگه، فاحشه مبینه. بعضی گفتن فاحشه مبینه که خروج چیزه اینه که دیگه بیش از اندازه اینا به هم بپرند و هیچ آرامشی برای خودشون نذارن، بدترین حرفا و جنایت آمیزترین نسبت ها رو به هم دیگه بدن و فلان اینا، در این صورت شاید بگم اینا جمع نباشن بهتره، چون اینا اصلا هیچ سازگاری ندارن، وایسن تا عدهشون تموش و طلاق قطعی میشه دیگه. تو طلاق رجعی جیریه دیگه. حالا طلاق خور و با این و اینا خب فرق میکنه، قصهش متفاوته. نه حق نداره بره. لا تخرجوهن، نه مردا حق ندارن زنا رو بیرون کنن از خونهشون. من بود میگه جالبه، میگه خونه خود زن است، میگه برای خونه خودشه، فعلا تو همسرشی. میگه بیوتهن، نه از خونه خودشون حق نداره اینا رو اخراج کنن. ولا یخرج، نه و لا لای ناحیه است، زنم حق نداره. لذا یخرج نه محلا مجزومه، چون لا لای ناحیه است. نه زنام خارج نمی شوند، نه زنان نباید خارج شوند، لا یخرج نه، لا ناحیه است. حق نداره زن از خونه بره بیرون، سرشو بنزه پایین بره. الان نگاه میکنین چیزای عادی شکایت میکنن، آقای میگه که خب حق خروج بس با اجازه هماهنگ بشه و اینا، میگه اصلا کاری با ما نداره، اصلا هماهنگ نمیکنه با ما اینا. یقینا میره مسجد، حتی قطعا اون نماز باطل. اگه مرد راضی نه با چه هماهنگی میری؟ اگه راضی و چی داری میری شما؟ نظر میکنی به جز همسرش. خب نظر همه فقها میگن باطل. چه نظریه؟ انا دارید رفت آمد اینا، خب اینا اگه ول کنی جلوشو همین چی داری میشه که الان دارید میبینی یواش یواش. برای شما عرض کنم که یه وقت گزارشایی رو حوصله باشه دوربین نباشه براتون توضیح بدم که چه فجایعی اتفاق میفته. همین میشه دیگه، مرد از این ور میره و خانم از این ور میره، بعد هم نمی کجا میره، بعد رد میگیره میبینی که هزار جور در حقیقت ناپاکی و هزار جور فساد در اتفاق میفته. همینه دیگه. شهر مقدس وقتی زنی کاری داره سر کار میره، توافقش رو از روز اول گفتیم کار بکنه، ده تحصیلی داره، درسی داره، اینا مشکل نیست، اینا هماهنگ شده، مرتب، معقول، میرم میان، اینا اصلا اشکال نداره، بلکه خوبه، زن کار خودش داره انجام میده، فعالیت اجتماعی هم داره، فلان که مطلوبه، که حتما کار خوبیه، برای تحصیل، برای خدمات پزشکی، برای پس تدریس، برای همه اینا که حتما چیز خوبیه، اینا کسی اصلا چیز نداره. این که قرار باشه بدون هماهنگی ها، اینا اسلام اساس روی اینا، اینکه هماهنگ شده است مشکل نداره اصلا. مردم معمولا اطلاعاتشو کاملا در اختیار همسرش میذاره، اونا جهت که بدون این مرد کجا داره میره الان، چیه برنامهش، فلان، اشکال نداره اینا. حالا پس یکی دیگه از احکامی که در حقیقت هستش اینی که پس چی شد؟ وقتی گفت طلاق میدید اولی حکم چی شد؟ عده نگه دارید. خب عده رو چیکار کنید؟ حسابشو نگه دارید و اینا، از خدا مواظب باشید و اینا، تقوا پیشه کنید، حق نفقه، حق مسکن رو بدید، و تقوا الله، بعد لا تخرجی و نه، نه بیرون شو کنی نه اونا بیرون برن، این دوتا رو هم در حقیقت میگه و اینا، مگر اینکه خیلی ناسازگاری بره بالا یا عمل منافی عفت معاذالله انجام داده باشه و اینا. تلکه حدود الله و من یتعدی حدود الله فقط ظلم نفسه، هر کی حدود الهی رو در حد رعایت نکنه خودش به خودش ظلم کرده و اینها. من چون وقت نیست، چون آیه دو خیلی آیه حساس و مهمیه، به نظرم یکی از معجزات عجیب و غریب قرآن توه. اگه شد جلسه بعد میخوام براتون خود توضیح بدم، درس بعدم میگیم، ما تا تو توضیح میایم از اول آیه دوم شروع میکنیم. ولی طلاق هم داشته باشید، فرمود ما من شاین ابغض الى الله من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقه یعنی الطلاق، هیچ عملی منفورتر نزد خدا از این است که اساس خانه با جدایی و طلاق ویران شود. طلاق ویران کردن اساس خونه است. اینکه تقی به توقی میرسه الان اینا چیه؟ یه ذره از یه کلمه طرف یا یه حرفو زده، یه ذره مثلا با چیزی با هم دیگه بچشون میادیم، بعد من به دو روز حرف نزدن، حرف نزدن دو روز پیش هم نبودن، بعد رو میره هفته دوم میگه بابا اصلا به درد هم نمیخوریم، یه جدا شیم. بسیاری از طلاق همون ماهای اول اتفاق میفته و اینا، سر هیچ و پوچ، بی تجربگی، ناپختگی، عدم رسش، روحیه اسیان، روحیه خودرایی، روحیه پرخاشگری شدید در پسر و دختر. یا مثلا پسر داره یه سری تجربیات قبل از ازدواج، الان سایت‌های وحشتناک دیگه، همه چی در اختیار، موبایلی که در اختیار بچه‌ها قرار میده که بسیار بسیار خطرناکه. اولین کاری که بچه‌های کوچولو میکنند، موبایل وقتی در اختیارشون میذاره وصل به اینترنت میشن، به قول خودشون براشون تونل میزنند. گوش دادید؟ ده‌ها نرم افزار تونل زن هست. یعنی چی؟ محدودیت‌ها رو کلاً برمی‌دارن. به مدل تونل زدن هم براشون میاد، هم خودشون باز یک سرچ دو تا واژه زشت‌ترین فیلم‌ها و زشت‌ترین عکس‌ها رو میتونن ببینن. و چیزی برای این بچه میمونه اون موقع؟ اصلا دیگه این بچه میتونه نماز بخونه دیگه؟ اصلا اینا دیگه مسخره میشه براش. اصلا توی فضا میتونه دیگه واقع بشه؟ سیاهی که براش آرز بشه اصلا حسی بدون کنه. بسیار خطرناکه. تربیت در آخر زمان بسیار پیچیده است. یکیش همینه دیگه، همین ابعادشه. روز به روز پیچیده‌تر میشه. چون دسترسی‌ها بیشتر میشه. لذا یکی از کارهای مهمی که واسه اتفاق بیفته اینه که فرمود سری بچه‌هاتون ازدواج بدید. درست این قسم داره برعکس داره میشه. همینجور در سن ازدواج چیه؟ میره بالا. هیچ ضرورت نداره حتما تحصیلات عالیش تمام بشه بعد ازدواج. چه حرف مزخرفیه؟ چه حرف بی ربطیه؟ ما دانشگاه هم که مخابره، حوزه هم که مخابره، مخابره آدم بشی. هدف از عالم شدن چیه؟ آدم شدنه. من اگه تأخیر ازدواجم آدم شدنم به خطر بندازه، بس اول اون انجام بدم بعد برم دنبال درس و بحث و اینا، اون مهمه. آقا شرایط فراهم، شرایط آسون بگیرید، کمک کنن پدر مادرها اگه میتونن، کمک کنن هر جور شده، خودتون به مشقت بنذار، نذارن نسلشون ناپاک بشه، نذارن بچه‌هاشون نابود شه. حتما کار خوبیه، کار خوبیه، پسندیده است. بله دیگه، عرض کردیم دیگه، ما من شاین مما احله الله ابغض الیه من، هیچ چیزی از امور حلال مبغوضتر نزد خدا طلاق. ببین طلاق حلاله، شرع اجازه داده، خلاف مسیحیت که میگه اینا طلاق ندن، طلاق نیست و اینا، بعد مرده میره با زنهای دیگه هست و زنها میره با مردهای دیگه. خطرناکترین چیزی الان در غرب اینه دیگه، بدونی که طلاق جاریشه از هم جدا میشن اینا، طلاق نیست ظاهرن ولی بدترین نوعه. خیلی عجیبه. فرمود مردم تزوجو پیامبر ولا تطلقو، ازدواج کنید و طلاق ندید. فإن الطلاق يهتز منه العرش، عرش خدا با طلاق به لرزه در میاد. یعنی اونقدر منفوره، اونقدر خدا بدش میاد از طلاق که مشکلات عاطفی طلاق، اینا اصلا جدا میشن، یاد خاطرات خوب هم دیگه میفتن، بعد بیا جمعش کن. زن آرزاش به مراتب بیشتر از مرده. بشتارید چشم هرزه هایی که دنبال این زن میفته، نگاه های ویژه‌ای که وجود داره. بعد زن به هر حال عواطف و احساسات جریه دار میشه، طعن زنی هایی که تو محیط زنانه نسبت به این زن وجود داره، نوع نگاه ها. حالا مرد دستش هم باستر خواه میره میاد، میتونه در حقیقت هر اقدامی بکنه، یه خورده آرزش کمتره. مرد هم تو مشکلات عاطفیش جدیه، ولی خب به هر حال مشکلات اجتماعیشون همینطور. و اینها بحث فرزندا، بچه های طلاق نشون داده شده منحرفترین و خطرناکترین بچه ها. اکثر بچه هایی که دستگیر میشند و مشکلات جدی دارند بچه های طلاقند، که بایستی خیلی مراقب باشیم که خدایی نکرده طلاق رو و این مسیری که در اقتی داره فرار نباشه. بله به هر قیمتی شده باید چیکار کنیم؟ زندگی نزده اصلا بپاشه. مرحوم دولابی میفرمود که وقتی زن و شوهر با هم ازدواج میکنن، مقدر الهی اینه که اینا با هم باشن. نزنید به همین مقدر رو، ولو سخته بسازید تا تموم شه، بسازید تا بمیرید. عیب نداره، نمیخوای بهش با این آقا باشی یا آقا نمیخواد با این خانم باشه، عیب نداره، اونجا دستون بازه، برید بر خودتون انتخاب کنید. ولی این دنیا رو با همین که مقدر شده برید ادامه بدید، تموم کنید. و این که خدا گفت اگه زنی بر بد زبونی شوهرش و بد رفتاری شوهرش تحمل کنه، خدا او رو با آسی همسر فرعون محشور میکنه. خواستم یک کلمه رو بگه که شوهر تو هر چی بد باشه، یک هزارم فرعون هم بدی نداره، تحمل کن، اجر آسیه رو ببر. همون شد. به مردان گفت اجر ایوب رو ببرید. بدترین زن نصیب یه مرد بشه، بدترین در حقیقت جنایات رو فرض کنید زنه به مرده اعمال کنه، یک هزارم مصیبت های حضرت ایوب نمیشه. ایوب پیامبر بزرگی که جای بسیار وسیعی در بهشت داره، اینا با ایوب مشهورش میکنه خدا. یعنی سخت‌ترین چیز داره. یه تعامل جزئی کن خوب میشه. انشالله خدا توفیق رو بتونیم وظیفه‌مون رو درست بشناسیم و درست چیکار کنیم، عمل کنیم. اینا صلی الله علی محمد و آله.